بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی المتخیلة و الواهمة و الذاکره. اما المتخیلة فتسمى مفکرة ایضا به اعتبار استعمال ناطقت ایگاها فی ترتیب الفکر و مقدماته، فقد احتج على مغایرتها لسائر القوى المدركه و ان الفعل و العمل غیر الادراك و النظر، فإن لنا أن نركب الصور المحسوسة بعضها ببعض ونفصلها بعضها عن بعض لا على النحو الذي شاهدناه من الخارج، كهيوان رأسه كرأس إنسان وسائر بدنه كبدن فرس وله جناحان، وهذا التصرف غير ثابت لسائر القوى فهو إذن لقوة أخرى. بحث درباره حواس باطنی بود که حکما در مقابل حواس خمسه ظاهری پنج حس باطنی اثبات کردن، یکی حس مشترک و یکی قوه خیال بود که بحث دربارش گذشت. حس مشترک حسی بود که مدرکات حواس ظاهری را دریافت می‌کرد و به منزله تحویلداری برای ادراکات ظاهری بود، و قوه خیال قوه بایگانی کننده و خازن این ادراکات بود که اون را نگر می داشت تا موقعی که مجدداً مورد حاجت بشه برگرده به حس مشترک و دوباره درک بکنه اون را. بس درباره این دو قوه در دو فصل گذشته گذشت. قوه سومی که اثبات کردن قوه است به نام متخیله یا متصرفه یا مفکره یا متفکره. خاصیت این قوه تصرف در سایر مدرکاته. حس مشترک اون چرا تحویل گرفته بود اونچنان که بود درک میکرد. قوه خیال یا حافظه حس مشترک اونم همون جوری که از حس مشترک دریافت کرده بود نگه می‌داشت، دیگه کاری روی اونا انجام نمی‌داد. ولی ما می‌بینیم که در درون خودمون در مدرکاتی که برای ما حاصل میشه تصرفاتی انجام میدیم. مثلا یک صورت انسانی را درک می‌کنیم، یک صورت فرسی را و یک صورت پرنده ای را، بعد میام یه جزئی از انسان میگیریم، سر رو مثلا از انسان میگیریم، پیکر رو از اسب میگیریم، بال رو از پرنده میگیریم و با هم ترکیب میکنیم، یک صورتی میسازیم که مرکب هست از اجزایی از اون صوری که قبلا درک کردیم. این توانایی رو ما داریم، این کار رو انجام میدیم. و همینطور در ادراکات عقلی هم تصرفاتی میکنیم، لااقل اونها رو تنظیم میکنیم، ترتیب میدیم، ترکیبی یک نوع بین اونها ایجاد میکنیم. مثلا مفاهیم تصوری جنس و فصل رو ترکیب میکنیم، به صورت حد در میاریم، یا مقدمات قیاس رو با هم تنظیم میکنیم و ازش قیاس تشکیل میدیم. اینا یک کارهایی است که در درون ما نسبت به مدرکات دیگه انجام میگیره. مجموعه این کارها را چه مربوط به حس ظاهری، مدرکات حس ظاهری باشه، چه به مدرکات وهم باشه یا مدرکات عقل باشه، اون قوه‌ای که تصرف میکنه در اینها و تجزیه و ترکیبی روی سایر مدرکات انجام میده، اونا قوه متصرفه اسم گذاری کردن. گاهی هم متخیله میگن، برای اینکه خیالاتی را ایجاد میکنند که در واقع نیست. گاهی مفکره اسمش میگذارن، از جهات اینکه مفاهیم عقلی را با هم ترکیب میکنه، تنظیم میکنه و آلتیست برای عقل که فکر میکنه و در نتیجه فکر کردن به معقولات جدیدی دست میابه. همه اینها را یک قوه میدانند که کارش تصرف در سایر مدرکات است، اهم از مدرکات حسی یا وهمی یا عقلی. حالا چگونه اینو اثبات کردن به عنوان یک قوه مستقل؟ یه دلیلی آوردن که این تصرفاتی که ما بالعیان می‌بینیم که در مدرکات خودمون انجام میدیم این از سنخ ادراک نیست. ادراک دریافتن یک واقعیتی است، اما این یک نوع کاری است که انجام میگیره. عمل و فعل و فعالیت درونی غیر از ادراک و دریافت صور موجود یا معانی موجوده. بنابراین سایر قوا چنین هنری ندارند که کاری انجام بدن روی مدرکات، و این کارها هم انجام میگیره. پس معلوم میشه یک قوهی غیر از سایر قوا هست که چنین تصرفاتی را روی مدرکات انجام میده. این دلیلی است که برای اثبات قوه متصرفه آورد. اما المتخیله که متصرفه هم بهش میگن، فتسما مفکرتن ایزن، گاهی مفکره یا متفکره هم بهش میگن، به اعتبار استعمال ناطقته ایگاها فی ترتیب الفکر و مقدماته. از اون نظر که این قوه متصرفه همچنان که تصرفاتی در ادراکات جزئی و صور میکنه، یک تصرفاتی هم در مفاهیم میکنه، نفس ناطقه اون را به کار میگیرد. به اعتبار، یعنی از اون جهت که استعمال ناطقته ایگاها، از اون جهت که نفس ناطقه این قوه را به کار میگیرد برای مرتب کردن فکر و مقدمات فکر، یک ابزاری است برای تفکر، از این جهت مفکره هم اسمش گذاشته. پس حاصلش این که یک قوه ایست که تصرف میکنه در سایر ادراکات، اما از صور حسیه و یا معانی. فقد احتجوا علی مغایرت حال سایر القوا، از کجا اثبات کنیم که یک قوه خاصی است مغایر با سایر قوا؟ و ان الفعل والعمل غیر الادراک والنظر، این کارهایی که انجام میگیره، این تصرفات، تجزیه و ترکیب ها، اینا از سنخ عمل است نه از سنخ نظر. فان لنا ان نرکب الصور المحسوسه بعضها به بعض، ما میبینیم که چنین قدرتی را داریم که صورت های حسی را با هم ترکیب کنیم. و همینطور نفصلها بعضها عن بعض، یک صورت ادراکی جزئی که در نفس ما تحقق پیدا میکنه، این را تیکه پارش کنیم، تشریحش کنیم، مخصوصا بر اساس نظریه گشتات در روانشناسی که صورت به طور کل و در شکل واحد ابتدا درک میشه و بعد تجزیه از طرف نفس انجام میگیره، برخلاف دیگران که میگن مثلا اگر یک جسمی دارای 10 جزء باشه، این 10 تا ادراک است، هر جزئی از اونها یه ادراکی داره. نظریه گشتالت اینه که نه، کل 10 جزء یک جا به صورت یک ادراک برای نفس حاصل میشه. به هر حال ما وقتی یک صورت مرکبی رو درک کردیم، نفس میتونه اینا رو تجزیهش بکنه، یه قوه‌ای داریم ما که این کارو میتونه بکنه. و نفصل بعضها، نفصلها بعضها عن بعض، لا علی النحو الذی شاهدناه من الخارج، در خارج چنین تفصیل یا چنین ترکیبی وجود نداشت، ما در درون خودمون این کار را انجام میدیم. مثلا صورت یک حیوانی میسازیم که رأسه که رأس انسان، سایر و بدنه که بدن فرس، و له جناحان، یه همچه صورتی را در ذهن خودمون میسازیم، این که در خارج چنین چیزی نیست و ما میتونیم این کار را بکنیم. حالا این کار با به کدوم قوه نسبت بدیم؟ بگیم حس مشترک این کار را میکنه، خیال این کار را میکنه، واهمه این کار را میکنه، هیچ کدوم از اینها کارشون این تفصیل و ترکیب نیست. و هذا التصرف غیر ثابت لسائر القوا فهو اذن لقوت اخرى، پس یه قوه خاصی هست که این تصرفات انجام میده. و اعترض بانه ان کان لهذه القوه ادراکن، اعتراض شده بر این استدلال، به این که شما وقتی میگید یک قوه‌ای داریم ما که تصرف میکنه در سایر ادراکات، آیا وقتی میخواد تصرف کنه درک میکنه اون صورت را و بعد تجزیهش میکنه یا ترکیب میکنه چند صورت را با هم، یا بدون درک انجام میده؟ اگر درک میکند، پس این قوه هم باز دو کار انجام میده، هم درک میکند هم تفصیل، یعنی هم دریافت دارد هم عمل. و حالا که شما میخواستید این دوتا را از هم جدا کنید، بگید ادراک مال سایر قواست، کار این قوه فقط عمل است، کاری روی اونها انجام میدید. و اگر بگید درک ندارد، فقط کار میکنه اما درکی نسبت به اینها نداره، این مثل این است که ما بخوایم درباره دو چیز قضاوت کنیم بدون اینکه اونها را درک کرده باشیم. همونطور که حکم کردن درباره دو چیز بدون درک اونها نمیشه، جدا کردن یا ترکیب کردن هم بدون درک اونها نمیشه. ما وقتی میخوام جنس و فصل را با هم ترکیب کنیم تا یک ماهیت تام را درک کنیم، اگر هر یک از اینا را درک نکنیم چگونه میخوایم اینا را با هم ترکیب کنیم؟ پس امر شما دایره بین یکی از این دو چیزه. اگر بگید که هم درک میکند هم تصرف، نقض کردید حرف خودتون را، چون شما میخواستید یک قوه ای را اثبات بکنید که فقط کارش عمل است نه نظر و ادراک. و اگر میگید درک نمیکنه، چیزی که درک نمیکنه چگونه میاد چیزا را با هم، مفاهیمی را با هم ترکیب میکنه؟ این مثل قضاوت کردن درباره چیزی است که تصور طرفینش نشده باشه. و اعترضه بانه ان کان لهذه القوه ادراکن کان الشیء الواحد مدرکن و متصرفن. اگر بگید درک هم دارد، پس باز به یک قوه دو چیز نسبت دادید. و این لم یکن لها ادراکن، اگر میگید درک نمی کند و در این حال تصرف می کند به تفصیل و ترکیب، بطل قولهم القاضی علی الشیئین لابد و ان یحضره المقضی علیهما. علیها غلط. پس اون حرفی که گفتند قضاوت درباره دو چیز بدون حضور اون دو چیز ممکن نیست و تصدیق بلا تصور نمیشه، چیزی شبیه اون در اینجا هم جاری میشه. یه قوهی میخواد دوتا مفهوم رو با هم ترکیب کنه یا دوتا مقدمه قیاس رو با هم ترکیب کنه بدون اینکه درکی نسبت به اونها داشته باشه. وقتی درکی نداره چه میدونه چی با چی مناسب هست تا ترکیب کنه؟ این یه اشکال. یه اشکال دیگه هم کردن و اون اینه که خود حکما بعد از این که قوهی به نام قوه وهم یا قوه واهمه اثبات کردن، گفتن قوه واهمه قوه متصرفه را به کار میگیره برای تصرف. درباره اون سوال میشه که واهمه وقتی میاد قوه متصرفه را به کار میگیره و ازش استفاده میکنه، آیا تصرفی انجام میده قوه واهمه یا نه؟ اگه تصرفی انجام نمیده، پس چگونه ترکیبات وهمی حاصل میشه با اینکه ادراک وهمی مال قوه واهمه؟ اینها در حوزه تصرف قوه واهمه انجام میگیره. معانی جزئیه در اختیار قوه واهمه هست. این قوه واهمه که قوه متصرفه را به کار میگیره تا معانی وهمی را با هم ترکیب بکنه، باید هم تصرف را بهش نسبت بدیم و هم ادراک را. پس باز به یک قوه دو چیز شما نسبت دادید. و ایضا استخدام الوهم ایاها تصرفون فیها، همین که قوه واهمه میاد این قوه را به کار میگیرد، این نوع تصرفی است. پس هم ادراک میکند معانی وهمیگرا، هم کاری انجام میده، یعنی قوه متصرفه را استخدام میکند، استعمال میکند، به کار میگیرد. پس باز به یک قوه دو چیز شما نسبت دادید. فاذن الوهم مدرکن متصرفن معن. اونی که ازش پرهیز میکردید که میخواستید تصرف را که از سنخ عمل بود به یک قوه نسبت بدید و ادراک را به قوه دیگری، در مورد وهم هم شما باز نقض میکنید این حرف خودتون را. بعد یک کلامی را از محقق طوسی نقل میکنند در جواب این اعتراضات، ولی جواب هم چندان دلنشین نیست. جوابی که نقل میکنند از محقق طوسی رضوان الله علیه اینه که ما که میگیم قوه متصرف کارش تصرف هست و از سنخ عمل هست نه از سنخ نظر، احتیاجی نداریم به اینکه بگیم خود این قوه درک دارد. اون چه در مورد تصرف لازمه، درکی لازم است و حضوری لازم است و کاری که انجام بگیم. وقتی ما میان مثلا یه صورتی درست میکنیم که اجزایش از حیوانات دیگه گرفته شده، البته این اجزا رو باید درک کنیم، این رو درک لازمه، اما این درک کار حس مشترک جدا جدا اینا رو درک کرده و داره. یکی هم این که باید یه قوه دیگه بیاد یه کاری انجام بده، اینا رو با هم ترکیب کنه یا از هم جدا کنه. برای این قوه همینقدر لازمه که اینها در اختیارش باشند، حضور داشته باشند برای اون. اما اینکه خودش هم اینها رو درک کنه، درکش قبلا انجام گرفته به وسیله حس مشترک، لزومی نداره که این درک بکنه. یه همچی جوابی ایشون دادن که ما میگیم قوه متصرفه فقط کارش تصرفه و این از قبیل قضاوت درباره دو چیز نیست که احتیاج داشته باشه به اینکه دو طرف را درک کنی، یا از قبیل تصدیق نیست که احتیاج داشته باشه به تو تصور، بلکه کار است. مثل بریدن یه چیزی میمونه، اگر یک چوبی را در اختیار یک اره قرار دادید، اره متحرکی، اینو میبره. همین اندازه باید حضور داشته باشه برش. این حضور البته در اینجا حضور ادراکی است، اما ادراکش مال قوای دیگه هست، لزومی نداره که اون قوه برنده تجزیه کننده اون خودش هم درکی داشته باشه. درک هست اما مال قوه دیگه است. و عجاب المحقق طوسی عن الاول، از اشکال اول که تصرف با ادراک با هم باید باشه، جواب داده که نه، ما یک شقش رو قبول میکنیم، میگیم قوه متصرفه تصرف میکنه ولی ادراک نداره، و اون محظوری که شما گفتید که لازمش تصدیق بلا تصور و قضاوت بدون حضور طرفینه لازم نمیاد. اونی که لازمه حضور و شیء است برای متصرف، این حضور هست اما این حضور درک نیست. عجاب المحقق طوسی عن الاول ان هذه القوه ليست مدركتن، علامت ها و اینا خیلی ناجوره، علامت سوال مثلا اینجا گذاشته، این شرطی نه، این قوه نمیگه مدرک هست، بلکه ما اون شقش رو قبول میکنیم که فقط عامل هست، متصرف هست. گفتید لازمه تصرف اینه که درک کنه اونها را، میگیم نه، لازمه تصرف این نیست که خودش درک کنه، فقط باید حضور داشته باشه برای متصرف. و تصرف ها فی شیئین یقتضی حضورهما لا ادراکهما، اقتضا ندارد که خود این قوه هم درک بکنن، باید حضور داشته باشه. این حضور به وسیله قوه دیگری حاصل شده، درک هم با اون قوه انجام میگیره، این فقط کارش بریدنه، دوخت و دوزه. چیا میدوزه؟ اونی که قوه دیگه درک میکند. از لا یجب ان یکون کل حاضر متصرف فیه مدرکن، اگر یک چیزی حضور داشت و مورد تصرف قرار گرفت، لازمش این نیست که برای تصرف کننده درک شود. این جمله را من اضافه کردم به خاطر تکمیل این، که ممکن است گویند معترض برگرده بگه بله، اگر تصرف یک تصرف در یک شیء غیر ادراکی است، ادراک نمیخواد. مثلا فرض کنید همینطور تصرفات اشیاء مادی در هم دیگه، آتش مثلا آب را بخار میکنه، این نباید درکش بکنه، اما اینجا مورد بحث ما تصرف در ادراکاته و حضور ادراکات با ادراک شدن و علم یکیست، پس نمیشه اینجا حضور داشته باشه امر ادراکی و اون قوه درک نکنه دورا. این جمله را بنده اضافه کردم که بله، حضورم داره، درکم هست، ولی درک مال قوه دیگریست. ولی این جواب به هر حال جواب خیلی دلنشین و قانع کننده ای نیست. و ان ثانی، و اما این که گفتید وهم قوه متصرفه را به کار میگیره و این به کار گرفتنش هم خودش یک تصرفی است، پس لازمش این است که هم عامل باشد و هم مدرک. این جوابش این است که ممکنه یک قوه دو تا کار انجام بده به وسیله دو آلت. بله، ما به واهمه میگیم که درک معانی جزئیه میکنه و قوه متصرفه هم را به کار میگیرد، اما این معناش این نیست که هر دو را ذاتاً به خود قوه واهمه نسبت بدیم و بی واسطه، بلکه میگیم یک قوه، دو چیز بهش نسبت داده میشه، یکیش به ذات، یکیش هم به وسیله یک آلتی، یا هر دوش به وسیله یک آلاتی. و ان ثانی ان الشیء الواحد یمکن ان یکون مدرکن و متصرفن من وجهین مختلفین احدهما، اینجا ظاهرا مدرکن و متصرفن بخونیم بهتره، ممکن است یه چیز هم مدرک باشد هم متصرف، اما از دو جهت، احدهما به حسب ذاته و الاخر به حسب آلته، او کلاهما به حسب آلتین، یه چیز دو تا آلت داره، با یک آلتش ادراک میکنه و با یک آلتش استخدام میکنه، تصرف میکنه. به هر حال اینا جوابهایی است که از این اعتراض دادن، ایشون هم خودشون چیزی بر این مطلب نمی افزایند، ظاهرش اینه که مثلا این جوابا رو پسندیدن. بعد میاند سراغ این که حالا این قوه موضع تصرفش کجاست. در قوای قبلی هم ذکر شد که سایر حکما میگن هر یک از این حس‌های باطنی به یک جزئی از مغز تعلق دارد و اون جزء مغز محل اون قوه هست، به خاطر اینکه این قوا را مادی میدونه، ولی چون ایشون قوا را مجرد میدونن نمیگن جزئی از مغز محل این قوه است، بلکه میگن مورد تعلقش هست. و موضع و تصرف هذه القوه، دیگران تعبیر میکنن محل هذه القوه، هو الجزء الاول من التجویف الاوسط، میگن مغز سه تا تجویف داره، سه تا خلع داره، اون خلای جلویش مال حس مشترک بود، خلای وسطی هم داره اجزایی است، قسمت جلوی از تجویف اوسط اون جای قوه متصرفه است. و هی قوتون للوهم و به توسطهی للعقل، خود این قوه متصرفه در اختیار قوه واهمه قرار میگیره و به وسیله قوه واهمه برای قوه ایست برای عقل. این چیزاییست که حکما در مورد قوه متصرفه گفتن. حالا انشاءالله تمام شد، یک بررسی کلی توفیقی حاصل شد از میکنی. این مجموع چیزاییست که درباره قوه متصرفه گفته شد. یکی دیگه از حواس باطنی قوه واهمه هست، یا قوه وهمیه یا قوه متوهمه. درباره این قوه بحث خیلی بیشتر و پراکنده تر و دارای ابهام های بیشتری است. اجمالش اینه که مشائین که ادراکات باطنی را هم که به حواس باطنی نسبت میدن مادی میدونن، اینا در صدد هستن که برای هر یک از این ادراکات یک قوه خاصی اثبات بکنن. دیدن که ما یه ادراکاتی داریم مربوط به معانی است، از قبیل ادراکاتی که با حس ظاهری درک بشه نیست، مثل معنای محبت، معنای عداوت، اینجور چیزا. منظور از معنا یعنی چیزی که با حس ظاهری درک نمیشه، دیدنی نیست. این معانی اگه کلی باشد، مثل مفهوم کلی محبت، مفهوم کلی عداوت، خب این مال قوه عاقله هست، اونا به خود نفس نسبت میدن و به نفس ناطقه که معانی کلیه را میگن خود نفس درک میکنه. ولی ما گاهی عداوت های جزئی را درک میکنیم. مثال زدن به عداوتی که گوسفند از گرگ درک میکنه. گوسفند وقتی گرگ را میبینه به طب بدون اینکه مثلا تعلیمش بدن، همین که نگاهش به گرگ میفته احساس میکنه که این گرگ دشمنشه و این موجب این میشه که فرار بکنه از گرگ. یا مثلا جوجه وقتی گربه را میبینه، موش وقتی گربه را میبینه، این درکی که از عداوت گرگ دارد، این مفهوم کلی عداوت نیست، یه چیز خاصی از گرگ درک میکنه. یا برعکس، مثلا بچه گوسفند نسبت به مادرش، گوساله نسبت به گاو، بچه شتر نسبت به شتر، یک احساسی میکنه که مادرش دوستش میداره، و این موجب نزدیک شدن و عرض کنم که انس گرفتن با مادرش میشه. این معنای این که این مادر او را دوست میداره، این مفهوم کلی محبت نیست، یک محبت جزئی خاص است که در این موجود درک میکنه. خب اینو به چه قوه‌ای نسبت بدیم؟ با چشم و گوش که دیده نمیشه، چیزایی که با حواس ظاهری درک نشه حس مشترک هم درک نمیکنه، ربطی هم دیگه به خازنش که خیال هست پیدا نمیکنه. کار قوه عاقله هم که نیست، برای اینکه عقل معانی کلیه رو درک میکنه. پس یه چی قوه دیگری میخوایم که ما این معانی را که معانی جزئی هست درک بکنه، اینو اسمش میذاریم قوه واهمه. این اصل مطلبی است که حکما در اینجا گفتن، ولی در خیلی جاهای دیگه هم صحبت از وهم و واهمه و متوهمه کردن که اینا منشأ خلط‌ها و تشابهات و ابهام‌هایی شده. از جمله این که گفتند در انسان قوه حاکم عقل است، اما در حیوانات که عقل نیست، این قضاوت هایی که حیوانات میکنن اینا به چه قوهی نسبت بدیم؟ گفتن که در حیوانات وهم جانشین عقل است. اون کاری را که عقل در افعال انسانی انجام میده، حکم ها و قضاوت هایی که داره، این حکم ها را وهم در حیوانات عهده‌دار است. باز در یه جای دیگری صحبت از ادراکاتی شده که صحیح نیست، قضاوت‌های نادرستی است انجام می‌دهیم. مثلا ما عموم مردم یه همچو فکری دارن، یه جور نظری دارن که همه چیز باید مکان داشته باشه، همه چیز باید زمان داشته باشه. این یک حکمی است، حکم کلی هم هست، کل شیء له مکان، کل شیء له زمان، و این رو به عقل نسبت نمیشه داد، برای اینکه معیار عقلی نداره، بلکه عقل برخلافش میگه مجردات مکان و زمان ندارن. ولی به هر حال این حکم در انسان ها هست، یه همچو قضاوتی در انسان ها وجود داره، ولی اون که قضاوت خاطئی است. اینو به چه قوه نسبت بدیم؟ باز اینو گفتن کار وهم است، وهم است که این حکم های خطا را صادر میکند، ولی اون کلی هم هست اما خطا. در یه موارد دیگری باز گفتند ادراکاتی برای ما حاصل میشه کار وهم است، یا حکمی که صادر میشه کار وهم. مثلا اگر شما یک مایه ای را، مایه غلیظ زرد رنگی را مثلا ببینید، این حکم میکنید به اینکه این عسل است و این شیرین است، در صورتی که شیرینی الان شما از راه حس درک نکردید، ذائقتون باش تماس نگرفته. اینجا هم باز گفتن اینجا قوه وهم است که این حکم را میکنه که این مایع غلیظ زرد رنگ عسل است و شیرین است. بعضی گفتن نه، اون وقتی که ما مثلا یک شیره شکر، شیره قندی را که غلیظ هست ببینیم و فکر کنیم که این عسل است، میگیم این عسل است چون شبیه عسل های دیگه هست، فکر کنیم این هم عسل. این حکم خطا کار وهم است که در حاشیه مرحوم حاجی این مثال رو به این صورت چیز میکنن که اون وقتی که ما درباره چیزی بگیم عسل است و خطا باشه، این حکم مال وهم است. ولی ظاهر متن اینه که نه، همین عدم حضور ذوق که ما نچشیدیم ولی حکم میکنیم درباره این که این شیرین است، این حکم مال وهم است. به هر حال مجموعه ای از افعالی را در موارد مختلفی به قوه واهمه نسبت دادن و این منشأ ابهام هایی در این شده که حالا واقعا قوه واهمه کارش کدومه. و در کلمات در موارد مختلف وقتی دقت میشه میبینه بین این چیزها خلط شده و من جمله در همینجا هم کم و بیش خلطی انجام گرفت. اونی که اصل است و در اینجا به عنوان حس باطنی حکما اثبات کردن، اون معنای جزئی است که در یک شیء محسوسی انسان درک کند، یا انسان یا حیوان، مثل احساس عداوتی که در شیء دیگری میشه. یعنی مثلا اگر شما فرض کنید یه شخصی را دیدید و دانستید که این دشمن شماست، اون عداوتی را که الان ازش احساس میکنید، این احساس عداوت در زید را گفتن ما را قوه وهمی است. به همون مثالی که دیدن معروفه که گوسفند از گرگ میترسه، اون احساس عداوتی که در گرگ دارد، عداوت در گرگ موجوده، گوسفند این عداوت موجوده در گرگ را درک میکند، این گفتن کار قوه واهم است. در انسان هم چنین چیزهایی کم و بیش وجود داره. برای اثبات قوهی که چنین چیزی را در یک موجود دیگری اثبات کند، قوه واهمه را اثبات کرد. اما کلمات ایشون وقتی و بحث هایی که بعد خود ایشون مطرح می کنند، میبینید بحث را بردن سر اونجایی که انسان عداوت خودش را درک کند، دشمنی که در خودش وجود داره، محبتی که در خودش وجود داره. و با توجه به اینها مسائل زیادی مطرح میشه که دونه دونه اینا رو جدا جدا باید بحث کرد. انسان عداوت خودش را که درک میکنه، اینا با چه قوهی درک میکنه؟ عداوتی که در چیز دیگری درک میکنه، آیا این با همون قوه است یا با یه قوه دیگری است؟ قوه واهمه را برای این یکی اثبات میکنیم یا برای اون یکی یا برای هر دو؟ و بالاخره اینجاها همه از قبیل تصورات است یا حکمم هست؟ و آیا حکم درباره همین معانی را باید به قوه واهمه نسبت بدیم یا هر حکم خطایی را، ولو درباره کلیات عقلی باشه؟ اگر یک حکم خطایی از کسی صادر شد، باید بگیم این قوه واهمه بوده که اینو درک کرده. و چگونه است که قوه واهمه را میگیم معانی جزئیه را درک میکنه؟ بعد میگیم احکام کلیه عقلیه اگر خاطئ باشه مال قوه واهمه است. اینا خیلی خلاصه یک زمینه شلوغ بلوغی است به قول امام یزدی ها، و یک کلاف سردرگمی شده این بحث ها با هم خلط شده. و حالا یه مقداری رو متن کتاب بخونیم تا ببینیم که بعد اینجا چگونه از این کلاف سردرگم سردر بیاریم. و اما القوه الوهمیه فقد احتجوا علی مغایرتها، که یه قوه دیگر خاصی به نام قوه وهمیه داریم، به این صورت استدلال کرده. بنا نحکم علی المحسوسات، حکم میکنیم. ببینید تکیه اصلا ابتدای احتجاج درباره حکم است. حکم میکنیم بر محسوسات، یعنی بر محسوسات خارجی، نه در مورد خودمون. به امور لا یحس بها، میگیم در فلان شیء محسوسی یه چیزی هست که اون شیئی که به این محسوس نسبت میدیم خودش احساس کردنی نیست. میگیم گرگ عداوت دارد، گرگ خودش امر محسوسی است. چیزی را برای اون اثبات میکنیم که محسوس نیست، یعنی عداوت امر حسی نیست، یعنی با حس ظاهری درک نمیشه. صورتی ندارد، یعنی یه چیزی که با چشم دیده بشه، با گوش شنیده بشه، با ذائقه درک بشه یا با یک حس دیگر ظاهری، اینجور چیزی هم نیست. اما به هر حال ما اینو درک میکنیم و به یک شیء محسوسی هم اینو نسبت میدیم، میگیم گرگ عداوت دارد. نحکم علی المحسوسات به امور لا یحس بها، اون اموری که درباره محسوسات اثبات میکنیم خودشون محسوس نیستن. ولا صورت لها فی المواد، در مواد خارجی یک صورت خاصی به نام عداوت نداریم. حالا صورتی که با چشم دیده بشه یا با گوش شنیده بشه، چون صورت در اینجا اعم از این هاست. و هی اما امورون لیس من شأنها ان یحس بها، این چیزایی را که به محسوسات نسبت میدیم یا اموری هستند که اصلا شأنیت احساس ندارند، مثل عداوت، کل عداوت التی یدرک و حشات من از ذئب، درک میکنه گوسفند که گرگ دارای دشمنی است. اون دشمنی را که به گرگ نسبت میده و اینا درک میکنه امر حسی نیست، و اصلا شأنش هم نیست که با یک حسی درک بشه. یعنی نمیشه عداوتو با چشم دید یا با گوش شنید، یا اینجوره یا نه، شأنش این هست که درک بشه، اما فعلا ما درکی نسبت به اون نداریم. شیرینی عسل شأنش هست که درک بکنیم، اما فعلا نچشیدیم، احساسی نسبت به شیرینی این نداریم. اون اموری که اصلا شأنیت احساس ندارن، مثل عداوتی که در گرگ است، یا محبتی که سخله یعنی بچه گوسفند از مادر خودش درک میکنه، این یه چیز حس کردنی نیست، ولی به هر حال اینو درک میکنه که مادرش دوستش میداره. دسته دیگه از چیزهایی که به وهم نسبت میدیم، اما امورون یمکنو ان یحسبها، قابل احساس هستن اما فعلا ما احساسی نداریم. مثل همون که عرض کردم، شیرینی اثر رو میتونیم بچشیم اما فعلا نچشیدیم، نچشیده میگیم شیرین است. این شیرینی را که فعلا به عسل نسبت میدیم با اینکه نچشیدیم، این را به وهم نسبت میدن، میگن قوه واهمه میگه این عسل شیرین است. کما اذا راینا شیئا اسفر حکمنا بانه عسل و حلو، فان ذلک لا يؤدي الیه الحس فی هذا الوقت. شیرینی را میشه چشید اما حسی فعلا این شیرینی را به ما نداده، نچشیدیم تا ببینیم شیرین هست یا نه. فالقوت التي تدرک، ظاهر این کلام اینه که واقعا هم شیرین هست، منتها حالا ما نچشیدیم. فی هذا الوقت لا يؤدي، ممکنه یه وقت دیگری بچشیم و ببینیم شیرینه. ظاهر کلامیشون اینه که نمیخوان بگن واقعا عسل نیست و ما خیال میکنیم عسل است، پس به وهم نسبت میدیم. از اون جهتی که الان نچشیدیم ولی میتوان چشید، چون حالا نچشیدیم و این احساس برای ما حاصل نشده، پس معلوم میشه یه قوهی هست که نچشیده هم میتونه قضاوت بکنه. ظاهر کلامشون اینه، ولی در حاشیه مرحوم حاجی تفسیر کردن به اون جایی که عسل نباشه، ما خیال کردیم عسل، یک حکم خطایی باشه. فالقوت التي تدرک هذه الامور هی الوهم، چه اون دسته اولی که اصلا قابل احساس نیست و چه دسته دومی که شأنیت احساس داره ولی فعلیت احساس ندارد. لکن یدرک القسم الاول عن المعانی المتعلقه بالجزئیات بذاته، هر دو اینا رو با به وهم نسبت میدیم، منتها یکی را بلا واسطه به وهم نسبت میدیم، میگیم واهمه، ذاتن اون معانی جزئی را مثل عداوت ذئب و محبت مادر را درک میکنه. اما این جور ادراکات اینها را میگیم به وساطت یک قوه دیگری. و القسم الثانی عن الصور الغیر الموجوده، صورت هست اما الان برای ما حاصل نشده در اثر احساس، اینها را درک میکند به استخدام المصوره، منظور از مصوره اون حس مشترکه، به کمک حس مشترک اونا را درک میکنه. پس قوه واهمه، وقتی میخواد بگه هازل مای اصلان هلوان، قوه حس مشترک را استخدام میکند و این درک جزئی مستقیما مال حس مشترکه، ولی قضاوتش مال وهم است که در استخدام گرفته قوه حس مشترک. ولا یجوزو، خب پس چنین قوه ما داریم، قوه ای داریم که عداوت ذئب را، محبت مادر را درک میکنه، قوه ای داریم که حس مشترک را استخدام میکنه برای اینکه با اینکه احساسی نسبت به چیزی نداره حکم کنه دربارش. ولا یجوز ان یکون شیئا من القوه المذکوره، هیچ کدام از قوای دیگر نیست، نه حس مشترک این هنر را داره که معانی جزئی را درک کنه، نه خیال، نه سایر قوا. از ادراکاتها مقصورتون علی الصور المحسوسه، ادراک باصره و سامعه از حواس ظاهری و حس مشترک و خیال از حواس باطنی، همه اینها فقط ادراک محسوسات را درک میکنند، ولی عداوت ذهب امر محسوسی نیست. و هازا یدرک المعانی فهیه ازن قوتون اخرى، پس معلوم میشه یه قوه دیگری داریم که این معانی جزئیه را درک میکنه. در ذیل کلام میبینید که تکیه روی درک معانی است، اما استخدام قوه حس مشترک برای حکم صحیح یا خطا در مورد اصل، این در این با این ذیل نمیسازه. ذیل تکیهش روی این است که این قوه معانی را درک میکنه، اونا محسوسات را درک میکنن. پس معلوم میشه که اون چه ذاتن خود این درک میکنن فقط معانی است. کار اصلی قوه وهم همون درک معانی جزئی است. خب بعد از اینکه این قوه ثابت شد، حالا جاش کجاست؟ موضع و تصرف الوهم از دماغ و کلو. اول میگن که همه مغز جولانگاه وهم است، بعد میگن یه موضع خاصی هم دارن، لکن الاخص بهی، اون موضعی که بیشتر اختصاص داره به وهم، تجویف اوسط هست، خلأ وسطی دماغ. تا اینجا بیان بود که از حکما نقل کردن درباره قوه وهمیه و دلیلی که برای اثبات این قوه وهمیه اونا اقامه کردن. حالا خود ایشون درباره این مسئله نظر خاصی دارن. ایشون میفرمایند که به نظر ما قوه واهمه یه قوه خاصی نیست و چیزهایی که ما به قوه واهمه نسبت میدیم، این در واقع یه ادراک عقلی است که قید جزئی بهش خورده. این بحث ایشون اشکالی را که میکنن و دلیلی را که میارن مبتنی بر اینه که ایشون کار قوه واهمه را ادراک معانی دانستن که در خود نفس موجوده، یعنی ادراک محبت خود آدم، نه محبت مادر، یا عداوتی که در خود نفس موجوده. میگن این عداوت، وقتی ما میگیم ما عداوت خاص، یعنی عداوت مفهوم کلی عداوت هست، یه قیدم بهش زدیم. پس مفهوم کلی عداوت که کار عقل، این قیدی هم که بهش خورده مال این است که اون ادراک عقلی تعلق پیدا کرده به مورد خاصش، یه قوه دیگری نمیخوایم. یه مفهوم کلی است، مثل مفهوم انسانیتی که در زیده، ما مفهوم کلی انسان را با عقل درک میکنیم، انسانیت زید را باید یه قوه دیگری داشته باشیم؟ نه دیگه، همون انسان کلی را وقتی میبینیم موردش زید هست و بر زید تطبیق کردیم، این همون ادراک عقلی است، منتها مقید شده به مورد خاص، قوه دیگری نمیخواد. قوه واهمه هم همون معانی کلیگرا مقیدن به قید خاص درک میکند، این قوه دیگری نیست، همون مفاهیم کلی است که عقل درک کرده، منتها نسبتش دادیم، تعلق دارد، اضافه دارد به یک محل خاصی، موضوع خاصی، و دیگه این تعلق قوه علاهده ای نمیخواد. و علم ان الوهم عندنا و ان کان غیر القوه التي ذکرت، بله از قوایی که تا به حال ذکر شد وهم هیچ کدوم از اینا نیست، ولی معنای این که غیر از ایناست اینه که یک قوه، این نیست که یک قوه مستقلی از عقل هم باشد. الا انه لیس له ذات مغایره للعقل بل هو عباره عن اضافه ذات العقلیه الى شخص جزئیه و تعلقها بهی و تدبیرها لهو. در مورد ادراکات نظری، مفهوم کلی عقلی که متعلق به یک مورد خاصی است، اینا به واهمه نسبت میدیم، عداوت خاصی که من نسبت به زید دارم، محبت خاصی که نسبت به ام دارم، این محبت و عداوت مفهوم کلیش عقل درک کرده، مصداقش حالا در زید موجوده، این چیز دیگری نیست، همون مفهومی متعلق به این مورد خاص. در ادراکات عملی مربوط به تدبیر هست که عقل تدبیر میکنه، مفاهیم کلی مال عقل عملی است، مورد خاصش مال عقل، مال وهم است، به وهم نسبت میدیم، وهم چیز دیگری نیست، همون ادراک عملی کلی است که به مورد خاص و به عمل خاص نسبت داده شده. فالقوة العقلية المتعلقة بالخیال هو الوهم، مفهوم انسان کلی را وقتی شما در مورد جزئی که جزئیتش صورت زید را با قوه خیال درک میکنید، این ارتباطی که بین این قوه عقلیه و این قوه خیال حاصل میشه، این را اسمشو میذارم وهم، ولی این قوه مستقل نیست. کما ان مدرکاتهی هی المعان الکلیه المضافت و الی صور شخصیات الخیالیه. اگر گفتیم زید هم عدوون لی، این عداوتی که به زید نسبت میدیم مفهوم کلی عداوت است که اضافه پیدا کرده به زید، تعلق گرفته به زید، بنابراین قوه مستقلی نیست. ولیس للوهم فی الوجود ذات اخرى غیر العقل، نه اینکه واقعا یه چیز خارجی داشته باشیم، عینیتی غیر از ذات عقل داشته باشه، اسمش را بگذاریم وهم به خاطر این است که یک اضافه ای را به ادراک اون ضمیمه کردیم، و الا دو ذات نیست که یکی عقل باشد یکی وهم، یک ذات است مهممون عقل. بعد یک مثالی میزنن، تنظیری میکنن، که این تنظیر ظاهرا روشنتر نمیکنه قضیه را، شاید ابهامشم را بیشتر بود. میگن شما میگید که انسان که ماهیت انسان یا کلیه طبیعی انسان در انسان خارجی موجود است، در انسان ذهنی هم موجود است، اما این معناش این نیست که انسان خارجی، زید خارجی دو چیز باشه، یکی کلیه طبیعی انسانیت، یکی هم وجود زید، این دوتا نیست، اعتباریست، یک حیثیت خاصیست که در نظر میگیرید. شما وقتی اعتبار لابشرطی رو در نظر گرفتید میشه کلی طبیعی، وقتی این شخص خاص رو در نظر گرفتید میشه وجود زید. یا زیدی که در ذهن شما موجود است، انسانی که در ذهن شما موجود است، کلی طبیعی انسان غیر از این کلی عقلی نیست، به یک اعتبار اگر به قید به شرط لایی در نظر بگیرید میشه کلی عقلی، و اگر لابشرط در نظر بگیرید کلی طبیعی است، ولی دو چیز نیستن، دو تا ماهیت را داریم. کما انل، یک تنظیر است، کما انل کلیت طبیعی و ماهیت من حیث و هیه لا حقیقت لها غیر الوجود الخارجی و العقلی، تعدد واقعی نداره ماهیت انسان با انسان خارجی، همینطور وهم هم با عقل تعدد واقعی ندارد، دو موجود عینی نیست، همون ادراکات عقلی وقتی با قید و با اضافه و اینها باشه، اضافه به شخص خاص، اسمش میشه ادراک وهمی. این مدعایش. حالا میخوام برای این مطلب دلیلی اقامه کنم. ول حجت و علا ما ذکرنا ان القوه الوهمیه اذا ادرکت عداوت شخص معین. شما دلیلتون بر اثبات قوه وهمی به عنوان یک قوه مستقل چی بود؟ گفتید ما یک معنای خاصی را درک میکنیم، مثل عداوت زید مثلا یا محبت مادر، این را درک میکنیم، چون حسی نیست پس به قوای حسی نمیتونیم نسبت بدیم، چون مفهوم کلی نیست به عقل نمیتونیم نسبت بدیم، پس یه چیز بین بینی داریم، این قوه واهم است. دلیل شما این بودی. خب ما میگیم این عداوت زید را که شما درک میکنید، آیا این عداوت را که موجود است در زید علانعت کلی درک میکنی؟ به عنوان یک عداوت کلی تا موجود است در زید، فردا هم درش موجود است، پس فردا هم هست، چند تا عداوت دارد، اون کلی عداوت را تا در زید درک میکنی، یا نه این چیزی را که درک میکنید یه چیزیست که قابل اشتراک نیست، عداوت خاص موجود در زید، این را میگید که کلیت نداره، عداوتی است تخصص پیدا کرده به زید. اگه اون عداوت کلی را میگید کار وهم است، اون که خیلی روشنه که این مفهوم کلی عقلی است و این کار وهم عقل است، این ربطی به قوه دیگری نداره. خب عداوت زید چیه؟ همون مفهوم کلی است که تخصص پیدا کرده، یه چیز اضافه ای نیست، پس ما نمیتونیم قوه مستقلی اثبات بکنیم. والحجة على ما ذكرنا ان القوة الوهمية اذا ادركت عداوة شخص معين فإما ان تكون مدركة للعداوة لا من حيث انها في الشخص المعين. مفهوم کلی عداوت رو درک کردیم. او لم یدرک ها الا من حیث انحاف شخص معین، از دو حال خارج نیست. یا میگید این مفهومی را که درک کرده قابل صدق بر موارد دیگه هم هست، پس من حیث انحافی هاز شخص هست نیست، بلکه به صورت یک معنای کلی است. یا میگید نه، این درکی که من از عداوت زید دارم عداوتی است مخصوص به زید، اگر امر عداوتی داشته باشه این درک اون نیست، یه درک دیگری باید داشته باشم که مربوط به عداوت امر است. فان کان الاول، اگر بگید منظور عداوت کلی است، فالوهم قد ادرک عداوتا کلیتا، پس طبق نظری شما این قوه واهمه یه معنای کلی عداوت رو درک کرده. فالوهم هو العقل، اون چه این مفاهیم کلی رو درک میکنه که عقله. شما این مفهوم کلی هم رو اثبات شدید به چیزی به نام وهم، معناش این است که اسم عقل رو گذاشتید وهم، این کار عقل است. و این کان از ثانی، اگر میگید نه این عداوت خاص را ما میگیم کار وهم است، فمن از ظاهر المکشوف فی العقل ان العداوت لیست صفتا قائمتا به هذا الشخص. میگن این عداوتی که شما میگید در زید درک میکنم، آیا یک شیء مادی قائم به این هست؟ یک صفت محسوسی است که در این وجود داره؟ شما زید را که میبینید مثل این که رنگ دارد، شکل دارد، قد دارد، یه چیز دیگه هم به نام عداوت دارد از این قبیل؟ اینجور که نیست، اگر بود با حس درک میشد. پس این در واقع یک معنایی هست که عقل از حس و به کمک حس درک میکنه و حس نقشی دارد در درک این معنا. نظیر این که شما یه سلسله مفاهیم انتزاعی را به محسوسات نسبت میدید، مثلا زید را که درک میکنید میگید این یک شخص است. این معنای وحدتی را که به زید نسبت میدید، این درسته که وحدت یک معنای انتزاعی است، اما اون وحدت خاصی که به زید نسبت میدید همون اتصال اجزایش است که یک امر محسوسی است. از همین اتصال مفهوم وحدت را گرفتید. اگر عداوت هم از این قبیل باشه، از این مفاهیمی باشد که از امور محسوس انتزاع می شود، پس مصداق حسیش یک امر مادی است و باید قابل حس باشد. اینجا های مقداری تعبیرات خیلی دقیق و محکم و اینا نیست. می فرمایند که این عداوتی که شما در زید درک می کنید یک صفت قائم به این شخص نیست. برای این که اگر می خواستیم، اگر فرض کنیم که این یک صفتی است محسوس و قائم به این امر حسی، علا تقدیر قیامی ها بهی کاند محسوستن، باید این صفت هم بشه یک امر حسی. درسته که این مفهوم کلی را شما به این نسبت دادید، از جهت اون مفهوم کلیش کار عقل است، ولی مصداقش یک امر حسی باید باشه که وجودهی و وحدته، وجود و وحدت که وجود را به زید نسبت میدید یا وحدت را به زید نسبت میدید، درسته وجود مطلق و وحدت مطلق کار عقل است، اما این وجودی که زید دارد یعنی همین بدنش دیگه، همینی که شما درک میکنید. وحدتی که بهش نسبت میدید یعنی همین اتصال اجزایی که داره، اگر دو تیکه بشه بدنش تیکه اجزایش از هم جدا بشه میشه دوتا، تا اتصال دارد میگید یکیست. این اتصال یه صفت جسمانی محسوسی است مال این شی، و وجودش هم یعنی همین بدنی که دیده میشه، لمس میشه. مفهوم وجود و وحدت به طور کلی مفهوم عقلی است، اما این مصداق این جایی که به زید نسبت میدید همون امر محسوسه. فإن وجود الجسم الشخصي عین جسمیته و وحدته عین اتصاله. زید که میگید یک واحد است یعنی اجزای متصل به هم دارد، و این اتصال و جسمیت امور محسوسی هستند. بنابراین اگر این عداوت یک امر عینی بود و در خارج صفتی برای این شیء محسوس بود، میشد از قبیل وجود حاضر شیء و وحدت حاضر شیء فکان ادراکهو هین ازن بلحس لابل و. این عبارت یعنی سبک به نظر می رسه که ما بگیم وجود را وحدت را با حس درک می کنیم، برای اینکه یه مقداری نزدیکتر به ذهن بشه و از اون استبعادی که داره پایین بیاد، اینجور معنا می کنیم که یعنی به کمک حس درک می شود. ما وقتی بخوایم وحدت را به زید نسبت بدیم، تا اتصال بدن او را نبینیم نمیگیم این واحد است. وحدت مفهوم کلی است، کار عقل است، درکش از معقولات ثانیه فلسفی است، ولی مصداقش این موجود خاصی است که با کمک حس مصداقیتش را برای وحدت اثبات میکنیم. یعنی یک حیثیت حسی به نام اتصال در این میبینیم، این منشأ انتزاع مفهوم وحدت میشه. یا مفهوم وجود، مفهوم وجود چیزی نیست که با حس درک بشه، این مفهوم عقلی است، از معقولات ثانیه است، این چیزی نیست که با حس درک بشه، مصداق حسی نداره. ولی کی ما میتونیم وجود را به زید نسبت بدیم؟ اون وقت که بدنش را با یک حسی درک کنیم، یا با چشم ببینیم یا با لامسه درک بکنیم، ببینیم این بدنی دارد. این درک حسی که از بدن زید داریم منشأ این میشه که مفهوم وجود را ازش انتزاع کنیم. ایشون که میفرماند فکان ادراک و هین از این بلحس، تفسیر کنیم، تأویل کنیم به این که یعنی به کمک حس این کار انجام میدیم. پس به هر حال ما وقتی میخوایم بگیم مفهوم عداوت هم چیزیست مثل مفهوم وجود و مفهوم وحدت که به یه شیء خاصی نسبت میدیم، در اینجا غیر از اون درک عقلی باید یه درک حسی هم داشته باشیم. پس در واقع از اشتراک دو تا ادراک هست که این مفهوم به دست میاد. عداوت زید، یک مفهوم کلی عداوت داریم که عقل درک میکنه، یکی هم یک امر جزئی محسوسی را در زید با حس درک میکنیم، اون وقت این مفهوم منشأ انتزاعی مفهوم میشه. پس باز هم یه قوه دیگری نمیخوایم، عقل میخوایم و حس. وقتی با حس چیزی را درک کردیم در زید، عقل هم انتزاع کرد مفهوم عداوت را، دیگه کار تمامه. یه قوه دیگری به نام قوه‌ای که عداوت مقید به کونهی فی زید را درک کند لازم نداره. و بالجمله با یک تعبیر دیگری مطلب را بیان میکنه، کل معنا معقول کلی اذا وجد فی الاشخاص الجزئیه. وقتی ما میگیم یه معنای کلی از صنف معقولات در اشیاء خارجی جزئی موجود هستن، از دو حال خارج نیست، یا مصداقی دارد که با حس درک میشود، مثلا بیاض، مفهوم بیاض یه مفهوم کلی عقلی است، وقتی به زید یا به فرض کنید یه جسم سفید رنگی نسبت میدیم، معناش این است که یک عرض حسی به نام بیاض در این شی موجود است که عقل اون مفهوم کلی را ازش میگیره. پس نسبت دادن یک امر کلی عقلی به یک شیء خاص، یا به این صورت که مصداق جزئیش در اون موجود است، کل معنا معقول کلی اذا وجد فی الاشخاص الجزئیه فوجوده فیها. وقتی میگیم این معنا در این شیء موجود است، اما به اعتبار ان الذهن ينتزع من هذا الکلمانا، ایشون اول اون شقش رو ذکر کرده، یا به این لحاظ است که این مصداق عینی نداره، عقل این معنا رو انتزاع میکنه با ملاحظاتی مثل مفهوم علیت، معلولیت، تقدم، تأخر، ابوت، بنوت و سایر اضافات. اینا رو ایشون همه یک کاسه میکنن و شاهد بر اینه که در واقع همه این مفاهیم یک سنخه و ما به ازای عینی نداره، ابوت و بنوت هم همینطور. غرض اینجور چیزها، ما چیزی در خارج به نام پدر بودن نداریم، همین زید است که موجود بود. وقتی یه فرزندی متولد شد در خارج، عنوان ابوت را انتزاع میکنیم، نه اینکه ما یک زیدی داریم حالا یه چیزی هم اومده روش اضافه شده به نام ابوت. هیچی به زید اضافه نشده. عقل از مقایسه این دوتا موجود با همدیگه مفهوم ابوت و بنوت و انتظام، یا علیت و معلولیت، اون چه در خارج مثلا یک آتشی است و یک حرارتی. عقل وقتی این دوتا رو با هم مقایسه میکنه که این از اون پدید آمده، علیت را به آتش نسبت میده، حرارت را، معلولیت را به حرارت. وقتی گفتیم نار علت است، یه چیز دیگری بر وجود نار به نام علیت افزوده نشده، حتی یک عرض، هیچی بهش اضافه نشده، فقط یک مفهوم انتزاعی است که عقل از این مقایسات به دست میاد. این یه سنخ معانی کلیه است که به اشیاء خارجی نسبت میدیم. میگیم النار علتون للحراره، علیت در نار موجود است. موجود است یعنی عقل این مفهوم ازش انتزاع میکنه. و یا این است که نه، یک از قبیل مفاهیم ماهوی است، مصداق داره در خارج، مثل ابیض. بیاض وقتی میگیم در این شیء موجود است، بیاض مفهوم کلی است. وقتی میگیم در این شیء موجوده، یعنی یک صفت جسمانی در این شیء هست، با چشم دیده میشه یا با یک حس دیگری درک میشه، ما به ازای عینی داره، از این دو حال خارج نیست، نسبت دادن ادراکات عقلی به موارد خاص. این در واقع همون ملاک تفاوت بین مفاهیم ماهوی و مفاهیم مقولات ثانیه فلسفی است. ما وقتی معنای معقول کلی را به شخص نسبت میدیم و میگیم موجود است فی الاشخاص فوجوده فیها، اما به اعتبار ان الذهن ینتزع منها، از این جزئیات، ذلک المعنا، اون معنای معقول و کلی را انتزاع میکند بدون اینکه ما به ازای عینی داشته باشیم، مثل علیت، معلولیت، تقدم و تأخر و سایر اضافات مثل ابوت و بنوت و غیرها از سایر معانی عقلیه که امر عینی مصداق ندارد. یا اینجوره که اینا رو میگیم معقولات ثانیه فلسفی. و اما به اعتبار ان لها صورتا فی تلک الاشخاص، در ازای اون مفهوم کلی یه صورت جزئی در این هست، یک امر عینی در این شیء خارجی هست که ما به ازای اون صورت کلی است. که سواد، رنگ سیاهی یک عرضی است قائم به این جسم و هست در خارج، مصداقی است برای مفهوم کلی سواد. رائحه، طعم، فادراک القسم الاول، اما اون قسم اول که مفاهیم انتزاعی هستند، اما بالعقل صرف، تنها و تنها از راه عقل حاصل میشه و حس هیچ نقشی در انتزاع اون مفاهیم ندارد. و ذالک اذاکان اذاکا معقت ان نظرن متعلقاتها، ما مفهوم علیت رو به طور کلی که بخوایم درک بکنیم، صرف نظر از اینکه نار علت هست، اون با عقل محض درک میشه و هیچ حس مشارکتی درش نداره. و اما بالوهم، اما وقتی میگیم علیت نار للحراره، اینجاست که به وهم نسبت میدیم. میگیم این معنای کلی که ما به ازای عینی ندارد و به این شیء خاص نسبت داده میشه، این کار وهم است. اذا ادرکت متعلقتن، یا اذا ادرکت، این معانی درک بشود در حالی که متعلق به شخص معین یا اشخاص معینی است. خب پس قسم اول که معانی انتزاعی بود، اگر بدون تعلق به شیء خاص در نظر بگیریم، اون کار عقل است و همه میگن کار عقل. اما اگر اون معانی کلیه را متعلقتاً به شخص خاص درک بکنیم بدون اینکه مابعضایی هم در خارج داشته باشه، مثل علیت النار، تقدم المهراب علی الباب، مفهوم تقدم مهراب به این قید خصوصیت درک بکنیم، اینجا رو به وهم نسبت میدن. و اما قسم دوم و ادراک القسم ثانی، اما اونجایی که ما میخوایم سواد هذالجسم را درک بکنیم، در اینجاست که حس و خیال دخالت میکنن. این کار به وسیله چیزی از حواس یا با خیال انجام میگیره. تا اینجا به اصطلاح قاعده کلی ایشون بیان کردن که ما معانی کلیه را وقتی به اشیاء نسبت میدیم، کجاش میگیم کار عقل است، کجاش میگیم کار وهم است و کجا حس و خیال دخالت دارن. البته ایشون میفرمند کار حس و خیال است، ما برای اینکه قابل فهم تر باشه برامون میگیم حس و خیال درش مشارکت. تا تا اینجا روشن شد. حالا میگم سراغ این عداوتی که شما میگید با وهم درک میشه. اگه منظورتون مفهوم کلی عداوت هست که خب اون روشن کار عقل، عداوت خاصی که در زید موجود است اینا به وهم نسبت میدید، اشکالی نداره اسمشو بذارید اون قوهی که اینا درک میکنه، اما بدونید مصداق حسیش را، اون جسمی که در خارج از اینا بهش نسبت دادید با حس درک شده، مفهوم کلی عداوت هم با عقل درک شده. اون مفهوم کلی را با این موضوع ارتباط دادید، این ارتباطش را به وهم نسبت میدید، چیز دیگری نیست. فل عداوت مثلا من قبیل قسم الاول و ان کانت متعلقتا به خصوصیت فهی امر کلی مضاف الی تلک الخصوصیه. عداوت زید مثل علیت و نار میمونه، درسته یک معناست، صورت ندارد، مثل علیت نار که اونم یه معنا صورت نداره. خود معنای کلی را صرف نظر از این انتصاب به شخص خاص با عقل درک میکنید، بعد مع این اضافه نسبتش میدید به وهم. اون وهم پس همینه که معنای کلی مضافن الی مورد خاص. فالوهم یدرک الکلی المقید بقید جزئی. پس معنیش این شد که اگر یه مفهوم کلی را مقیدن به یک قید خاصی در نظر بگیریم، اینجا اینو به وهم نسبت میدیم و این مؤید این است که وهم یه قوه خاصی نیست، همون معنای کلی است، منتها عقل ملاحظه کرده نسبتش را به این شیء خاص، پس به عنوان یه قوه مستقلی ثابت نمیشه. اما کلام در اینه که یک موجودی یک ادراک جزئی نسبت به شیئی پیدا میکنه قبل از این که مفهوم کلی را انتزاع کرده باشه، یا موجودی که اصلا قدرت انتزاع مفاهیم کلی را نداره مثل حیوانات. میگن شاتی که عداوت زیب را درک میکنه، این درک با چه قوه حاصل میشه؟ شما میگید عداوت زیب مفهوم کلی عداوت هست مقیدن به قیدن خاص، شما خودتون معتقد نیستید به این که شات میتونه مفهوم کلی عداوت درک بکنه، پس چگونه کلی متخصص را به قید خاص را به وهم نسبت میدید و میگید وهم همون عقل است با این قید خصوصیات در مدرکاتش؟ اونا گیرشون در این بوده که میگفتند حیوانی که یک معنایی را در چیز دیگری درک میکنند، این قوه عاقله که نداره که مفهوم کلی، عقیدهشون اینه دیگه، میگن حیوانات مفاهیم کلی را درک نمیکنه، این مفهوم کلی را که نمیتونه درک بکنه، این معنای جزئی را با چه قوهی درک میکنه؟ شما گفتید مای انسان وقتی میگیم عداوت و زید، در واقع یک ادراک عقلی داریم و یک ادراک حسی، رابطه بین این را برقرار میکنیم، میشه کلی مقید. اما حیوان که این کار نمیتونه بکنه طبق مبانی قوم، اون مفهوم کلی عداوتی درک نمیکنه، اما عداوت جزئی را درک میکنه. از ذهب یه چیزی میفهمه که ازش فرار میکنه، اینو با چه قوهی میفهمه؟ اشکال اونا اونجاست، اصل استدلال اونجاست. بحث را اووردن در این که ما مفهوم عداوت منسوب به ذهب را چگونه درک میکنیم، این جواب استدلال اونا برای قوه وهمیه نمیشه. صلى الله على محمد.